ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ایران قادر به تولید 3,600,000 بشکه نفت در روز است. شیوع عفونت‌های بیمارستانی در بیمارستان امام خمینی تهران جان 9 نوزاد را گرفت. 100 کاروان دانشگاهی حج عمره از ایران به مقصد عربستان سعودی لغو شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صنعت نفت ایران را قادر به افزایش تولید نفت تا مرز 3,600,000 بشکه در روز اعلام کرد. این در حالی است که ایران در ماه گذشته روزانه 2,800,000 بشکه نفت تولید کرده است. بر اساس این گزارش، ایران قادر به افزایش جهشی این تولید به میزان 800,000 بشکه در روز خواهد بود. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اگر در پایان ماه ژوئن ایران و 5+1 به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای دست یابند، لغو تحریم‌ها راه را برای افزایش چشمگیر تولید نفت ایران خواهد گشود. دست کم 9 نوزاد در بیمارستان امام خمینی تهران بر اثر بروز عفونت‌های بیمارستانی جان باختند. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران مرگ این نوزادان را تایید کرده، اما تنها مرگ 3 از آنان را در نتیجه عفونت بیمارستانی دانسته است. بر اساس این گزارش، که کارمند مجتمع بیمارستانی امام خمینی که خواسته نامش ذکر نشود با اعلام خبر مرگ این نوزادان گفته است که مسئولان بیمارستان تمایلی به رسانی شدن خبر نداشتند. گفته می شود بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان بر اثر وارد شدن همین عفونت کشنده نوزادان به مدت بیش از 10 تعطیل شده است. کلی پروازهای مرتبط با حج عمره دانشگاهیان ایران که برای پرواز به عربستان سعودی از 24 فروردین ماه برنامه ریزی شده بود لغو شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، 12,400 نفر از دانشگاهیان قرار بود با این پروازها به عربستان سعودی سفر کنند. پیش از این پروازهای هواپیمایی ایران به مقصد حج عمره به دستور حسن روحانی متوقف شده بود. این توقف در پی انتشار خبر تعرض جنسی 2 مأمور فرودگاه جده به 2 نوجوان ایرانی که از حج عمره باز می‌گشتند اعلام شد. و خبر دیگر این که حزب الله لبنان با انتشار بیانیه شدید اللحنی در پاسخ به وزیر کشور لبنان، عربستان سعودی را جنایتکار، نادان و منبع اصلی تروریست در منطقه خواند. این بیانیه پس از آن منتشر می شود که وزیر کشور لبنان اخیراً با انتقاد شدید از آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، او را به عنوان فردی معرفی کرد که به اندازه اسرائیل برای مردم لبنان رنج و آسیب به بار آورده است. و ما به بخش گزارش‌های این بخش خبری می رسیم که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 26 فروردین ماه اعلام کرد که سیاست‌های ایران در منطقه با آلمان نازی یکی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم سپیده بهگام.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در سالگرد یادبود هولوکاست در اورشلیم سیاست‌های ایران را در منطقه با رفتار آلمان نازی مقایسه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو گفت همانطور که نازی‌ها می‌خواستند با لگدکوب کردن تمدن و نابود کردن یهودی‌ها به گفته او نژاد برتر را جایگزین آن کنند، ایران هم تلاش می‌کند تا با هدف اعلام شده نابود کردن کشور یهود قدرت بیشتری را در منطقه در دست گیرد. سخنان نخست وزیر اسرائیل ادامه تلاش‌های او برای تحت فشار قرار دادن قدرت‌های بزرگ جهان در توافق هسته‌ای با تهران است. ایران و کشورهای طرف مذاکره در گروه 5+1 روز 13 فروردین به تفاهمی دست یافتند که چارچوب توافق نهایی را مشخص می‌کند. اما اسرائیل و برخی دولت‌های غربی گمان می‌کنند برنامه هسته‌ای تهران جنبه نظامی دارد و ایران در تلاش برای ساخت بمب هسته‌ای است، ادعایی که همواره ایران آن را رد کرده است. آقای نتانیاهو اکنون نیز گفته است که پیشنویس این توافق به گفته او بد با ایران نشان می‌دهد که جهان هنوز از هولوکاست و جنگ جهانی دوم درس نگرفته است. به گفته نخست وزیر اسرائیل، ظاهراً قدرت‌های جهانی شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم ایران را نمی‌شنوند. آقای نتانیاهو در ادامه گفته است دولت‌های دموکراتیک پیش از جنگ جهانی دوم یک اشتباه اساسی انجام دادند و ما نیز به همراه بسیاری از همسایگان منطقه بر این باوریم که اکنون هم اشتباه تلخی در حال شکل‌گیری است. نخست وزیر اسرائیل پیشتر و اندکی پس از قرائت بیانیه مشترک وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به او گفته بود که این توافق حیات و بقای اسرائیل را سخت به خطر می‌اندازد. او هفته گذشته نیز اعلام کرده بود که ایران باید تهدیدات خود درباره نابود کردن اسرائیل را متوقف کند. مراسم روز ملی هولوکاست تا غروب آفتاب روز پنجشنبه همراه با اجرای برنامه‌های خاصی برگزار می‌شود. پس از آن در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت گرینویچ، 11:30 دقیقه بعد از ظهر در ایران، آژیری در سراسر کشور به صدا در می آید. سیگنالی که آغازگر 2 دقیقه سکوت به احترام کشته شدگان هولوکاست است و ترافیک و عبور و مرور نیز در سطح شهر متوقف می شود. از غروب چهارشنبه نیز ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی برنامه‌هایی درباره نسل‌کشی همراه با موسیقی حزن‌انگیز پخش می‌کنند. سپس مراسم یادبودی در مجلس و مکان‌های دیگر و نیز ید وشم برگزار می‌شود. ید وشم بنیادی در اسرائیل است که با هدف زنده نگه داشتن یاد قربانیان کشتارهای نازی‌ها و حفظ اسناد و آثار فاجعه نسل‌کشی یهودیان تأسیس شده است.
گزارش سپیده بهکام رو میشنید و اما به تازگی یک از مقام‌های امنیتی تاجیکستان اعلام کرده که در میان شهروندانی که از اون کشور به گروه خلافت اسلامی ملحق شدند، فرزندان چند تن از مقام‌های عالی رتبه اون کشور هم در اون وجود دارند. بیشتر بشنوید در همین زمین از نوشین سیدحسینی که گفتگویی کرده با خرامان بقازاده، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد.
مسئله پیوستن شهروندان تاجیکستان با گروه های افرادگرا، گروه های جنگی و یا قبل مقامات تاجیک، شرکت شهروندان تاجیک در جنگ های بیگانه در سوریه و عراق در یک سال دو سال آخر خیلی داغ شده است. رئیسی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان وقتی او مخصوص رفت به منطقه کلوب به جنوب تاجیکستان، او با دانشجویان دانشگاه های محلی با جوانان صحبت کرد، با آنها خوب موقعش گفت که با اونجا نروید، این خطرهای معینه دارد و از جمله یک چیزی گفت من براتون میگم، من اسم اونها رو نمیگم، اما در طبق اطلاعی ما در میان اونهایی که در این جنگ ها اشتراک میکنند نمایندگان خانواده های مثلا اهل زیو و یا بعضی مقامات تاجیکستان هم هستند. یکی از آنها پسری یک سرهنگی بازنشسته حالا وزارت امور داخلی تاجیکستان است و دیگری پسری برادری یک شاعر معروف تاجیک که حتی مؤلف سرود ملی تاجیکستان است.
به غیر از فرزندان مقامات عالی رتبه تاجیکستان، چند صد نفری از شهروندان تاجیکستان هم به داعش پیوستند. این افراد به چه طبقه ای از جامعه تعلق دارند؟
بر طبق آمار رسمی تاجیکستان باور می رود که نکمتر از 300 شهروند تاجیکستان در بعضی حالت ها همراه با اعضای خانواده اشان در قلمروهای سوریه و عراق هستند، می جنگند و خود را جهادی می حسابند. از میان آنها مرگ دستکم 30 نفری آنها، حداقل 30 نفری آنها رسما از جانب مقامات تاجیکستان تصدیق شده است. باید گفت همین قشری اساسا جوان هایی که به این گروه ها پیوستند، این همان بخشی جامعه تاجیکستان است که نتوانسته است خود را در داخل کشور به عنوان یک کارگر، یک متخصص پیدا کند و تمامی میشود گفت اکثر جریان شستشوی مغز این جوان ها ناآماده ناآگاه در بسیار حالت ها در همان جاها در محفل های خرد مهاجران در محفل های مذهبی که آنها در اونجا جلب میشوند صورت میگیرد.
خب برای جلوگیری از پیوستن اینجور افراد به گروه های افراطی اسلامگرا آیا دولت تاجیکستان اقدامی رو هم انجام داده؟
بله، حکومت تاجیکستان سال گذشته در سطح پارلمان در قانون کیفری تاجیکستان مجازات را برای شرکت در جنگ های بیگانه جاری کرد و مجازات هم خیلی سنگین است، مهلت خیلی طولانی حبس را در تاجیکستان در نظر می گیرد و تا حال از روی معلومات آمار در نسبت حد اقل 110 شهروند تاجیکستان در غیبشان اکثریت چون باور می رود که آنها در جنگ های خارجی هستند پرونده جنایی باز شده است با اتهام شرکت در جنگ ها.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو می شنیدید با خرامان بغازاده خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد. و اما در حالی که سرنوشت قرارداد نفت در برابر کالا بین ایران و روسیه همچنان در حالی از ابهام قرار داره، لوکئیل نخستین شرکت بزرگ نفتی روسیه است که برای بازگشت به ایران اعلام آمادگی کرده. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5 علاوه 1 دوشنبه به کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اعلی روسیه گفت که فروش گندم و تجهیزات و مصالح ساختمانی به ایران آغاز شده و در مقابل ایران نفت به روسیه صادر می کند. و از این مبادله به عنوان اتفاق مهم یاد کرد و افزود که این اقدام روسیه تحریم های بین المللی علیه ایران را نقض نمی کند. همان روز الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه به خبرنگاران گفت که ایران به روسیه نفت صادر نمی کند. در پی این اظهارات ضد نقیض، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که تهدید نفت بین روسیه و ایران موضوع بین المللی است و بیانیه های وزارت خارجه درباره این مسئله تعیین کننده است. به گزارش ایسنا، همزمان در تهران، بیژان زنگنه، وزیر نفت ایران گفت توافقی درباره تهدید نفت با روسیه امضا نکرده ایم و چیزی که امضا کرده ایم عنوانش تهدید نیست. پنجشنبه الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و رئیس کمیسیون میان دولتی با ایران بار دیگر به این موضوع بحث برانگیز پرداخت و به خبرنگاران گفت که قرارداد با ایران شامل نفت نمی شود. او اظهار داشت روسیه به نفت ایران نیاز ندارد زیرا خود تولید کننده نفت است. او افزود درباره افزایش حجم مبادلات تجاری در حال مذاکره هستیم و امیدواریم پس از لغو تحریم ها ایران بتواند به طور نقد هزینه کالاها و خدمات صادراتی ایمان را بپردازد. و افزود بیشتر همه اسناد لازم را امضا کردیم و اکنون مذاکره برای امضای اسناد جدید در جریان نیست. همزمان خبرگزاری انگلیسی زبان روسی سپوتنیک به نقل از منصور معظمی معاون وزیر نفت ایران نوشت که ایران و روسیه درباره تهدید نفت مذاکره میکنند اما هیچ توافق در این باره حاصل نشده. در میان این سردرگمی خبرگزاری رویترز پس از مصاحبه با تجار مهم نفت و کالا در روسیه نوشت که هیچ شواهدی دل بر آغاز اجرای مبادلات نفت و کالا از جمله غلات میان روسیه و ایران در دست نیست. میخائیل کروگلوف، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، معتقد است که بازگشت نفت ایران به بازار بزرگترین چالش روسیه است.
اگر در جوان توافق با ایران حاصل و تحریم ها لغو شود و نفت ایران کاملا به بازار جهانی بازگردد، افت بهای نفت بعید به نظر نمی رسد. به همین دلیل به نفع روسیه است که ایران زیر بار تحریم ها باقی بماند. این نظر را که روسیه می خواهد پیش از سایرین جاپای خود را در ایران تثبیت کند قبول ندارم، زیرا با غرب نمی توانیم رقابت کنیم. به نظرم پیام آغاز تهاتر نفت با ایران که واقعیت ندارد برای تحریک آمریکاست که مخالف این تحول است تا از توافق هسته‌ای با ایران ممانعت شود. کاهش بهای نفت و کمبود بودجه حکم نابودی رژیم پوتین را دارد.
روسیه بارها پافشاری کرده که توافق نهایی هسته‌ای با ایران منافع مسکو در تهران را لحاظ کند و پس از حصول این توافق روسیه سهم عمده در منافع اقتصادی حاصل از تجارت با ایران داشته باشد. این در حالی است که تاکنون مبادلات تجاری دو کشور ناچیز بوده. در حالی که چشم‌انداز توافق هسته‌ای با ایران روشن‌تر شده، لوکویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه که به دلیل تحریم‌های غرب ناچار به تقبل ضرر و ترک میدان‌های نفتی ایران شده بود، چهارشنبه از بازگشایی دفتر خود در تهران خبر داد. راویل ماگانوف، معاون رئیس لوکویل، به خبرنگاران گفت که این شرکت امیدوار است پس از رفع کامل تحریم‌ها به میدان آنران که بیشتر در آن فعال بوده بازگردد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود، اما با برنامه فردا همگی.